عرشد طبیعت محمل عبارت است از اسمی که دال بر حقیقتی باشد بدون لحاظ اطلاق بر مصادیق و عدم اطلاق بر مصادیق. این طبیعت میشه طبیعت محمل. بناءً علی هذا رجل اسم است برای فردی دارای خصوصیات حیوانیت و انسانیت، جنسیه و فصل، و این طبیعت دال بر فردی از افراد نیست و همینطور اقتضای عدم دلالت فردی را هم نمی‌کند. لا اقتضا است به نسبه به اطلاق بر مصادی و عدم اطلاق بر مصادی. این میشه لا و شرط مقسمی در طبیعت مهمله. مرحوم آخوند در کفایه اطلاق را مشروط به احراز مقدماتی می‌داند. مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد باشه، در مقام بیان مراد جدی. این مقدمه اول است. بناءً علی هذا لو انتفا هذه المقدمه و متکلم در مقام بیان نباشه بلکه در مقام اجمال یا اهمال باشه، در این صورت اطلاق منعقد نخواهد شد. مقدمه دومی را که مرحوم آخوند می‌فرمایند این است که یک قرینه متعینه معینه یا مقیده برای مصداق متعین چه حالیه و چه مقالیه وجود نداشته باشه، که در صورت وجود قرینه لفظ معنون در قضیه منصرف به فرد متعین خواهد. البته راجع به اینها صحبت میشه، الان فعلا در مقام عد مقدمات حکمت صحبت میکنیم. حالا این قرینه یا قرینه متصله باشه یا قرینه منفصله باشه، مقامیه باشه یا مقالیه باشه، اینها تفاوتی ندارد. در این دو مقدمه مرحوم شیخ انصاری هم موافق با احراز این دو مقدمه هستند. در بحث تقریرات در اونجا مطالعه کنید، در اونجا مرحوم شیخ این دو مقدمه را ذکر می کند. بنابر تقریرات کلام مقدمه سوم که مرحوم آخوند مطرح می کند این است که در مقام تخاطب این لفظ معنونه در قضیه منصرف به فرد متیقن و ثبوت نباشه، چون اگر انصراف در اینجا حاصل شود مولا در مقام احراز یک در مقام احراز شمول در اینجا اخلال به غرضش لازم میاد. غرض مولا شمول طبیعت مطلقه است نسبت به جمیع افراد و مصادیق. فرد متیقن و ثبوت که منصرفان الیه در عنوان معنون در قضیه است، اون فرد موجب انصراف طبیعت محمده و مطلقه به نسبت به اون مصداق خاص خواهد بود. بناءً علی هذا چنانچه مولا در مقام شمول این عنوان به جمیع افراد علی حد سوا باشه، این انصراف موجب اخلال به غرضه. فرض بکنید که صحبت شده، در بین صحبت از فرض کنید که رقبه مؤمنه بعد از تیه صحبتی مولا میگوید اعتق رقبتن، خب در اینجا در مقام تفاتح این انصراف پیدا میکند به همون فرد متیقن الثبوتی که با اتیان به اون فرد متیقن الثبوت علم به براءت ذمه برای انسان حاصل میشه. این در اینجا نمیتوانیم بگوییم که اطلاق در اینجا محرز است و مقدمات حکمت در اینجا احراز شده، بلکه در اینجا صحبت در این انصرافی است که اون انصراف منافات داره. این رو مرحوم آخوند میفرد. یا اینکه فرض کنید که مثالی که زدن در مورد روایت از امام صادق علیه السلام است در مورد شک در صلات و قاعده فراق، وقتی که از حضرت سوال می کند داخل در اقامه هستم و شک در اذان می کنم، حضرت می فرمایند امز علا عرض می شود که یقینه یا لا تلتفت الیک به همون شک و اینا التفات نکن. بعد می‌فرماید که در قرائت هستم شک در اقامه می‌کنم، حضرت می‌فرمودند که فمزه. عرض می‌کند که در رکوع هستم شک در قرائت می‌کنم، حضرت می‌فرمودند به اینو ما در قاعده فراغ هم خوندیم. بعد می‌فرماید در سجود هستم و علم مجرا، تا اینکه حضرت می‌فرماید که کل ما شکک فی شیئن و خرجت عن به هذا المضمون لا به نص روایت و خرجته ان فلا تلتفت الی. خب این روایت که حضرت میفهمند کل ما شکک تفی شیء، شیء در اینجا اطلاق دارد به نسبت به جمیع الاشیاء و العبادات. آیا ممکن است ما بگوییم این روایت به اطلاق خود شامل می شود شک در طواف را، می شود که وقت دخول در سعی، یا شک در عرض می شود که صلات را، شک در صلات ظهر را بعد از دخول در صلات عصر، اگر در صلات ظهر کسی شک کند این در اینجا و الان داخل در صلات عصر، آیا می توانه بگوییم که فمز علا یقینه، فمز علا عرض می شود که ما انتفی ولا تلتفت الی صلات ظهر ولا تلتفت الی شک، نمیتوانیم بگیم. چرا؟ به جهت این است که در اینجا فرد متیقن به عنوان مقام تخاطب مورد بحث صلات است، فرد متیقن صلاته و شیعه دلالت بر اجزاء صلاتیه داره و ما دلیلی نداریم که شیعه در اینجا به مقتضای اطلاع داده بر همه عبادات و بر جمعی عبادات. این را میگن مقام مشافه و مقام تخاطب. بناهن علا هازا اینش قید سوم و این مقدمه از مقدمات را مرحوم آخوند اضافه بر مقدمه سامیه بنابر تبلیغات مرحوم شیخ و مشهور آمدن اضافه کرده. فعلا حالا بحث در این را ما میگذاریم و برای بعد. اما اشکالی که وارد میشه بر مرحوم آخوند این است که اگر این قرینه ای که در مقام تخاطب حکایت از انصراف طبیعت مطلقه می کند بر فرد خاص به حدی برسد که این به عنوان قید مقید موضوع و قید مقید طبیعت مهمله مطرح باشه، خب فرقی با مقدمه ثانی در اینجا نداره. در مقدمه ثانیه مرحوم شیخ و غیر ایشان قائل به عدم انعقاد اطلاق هستند با وجود قرینه مقیده داخلیه او خارجیه، متصله او منفصله، و این فرد متیقن الثبوت که شما به عنوان مقدمه سوم و ثالثه برای احراز مقدمات حکمت، برای احراز اطلاق در مقدمات حکمت ذکر می‌کنید، اگر به حدی برسد که به عنوان یک قرینه مقید مطرح باشه، خب این همین مقدمه ثانی است، فرقی دیگه در اینجا نداره. اگر به حدی نرسد که موجب انصراف بشه به فرد خاص و بلکه شک را و شبهه را در بقای طبیعت مطلقه به اطلاقه نگه دارد، خب این در این صورت این فرد متیقن و ثبوت نخواهد بود. حالا که یه فردی فرد متیقن و ثبوت هست، چه دلیلی داریم بر این که این میتواند مقید بشه و موجب انصراف بشه؟ فرضاً بر این که من باب مثال بین مولا و بین مخاطب صحبت و کلام از رقبه مؤمنه هست، بسیار خوب، اشکالی نداره. اما این طرح کلام و این تبادل کلام در رقبه مؤمنه منافاتی با براءت ذمه در صورت عتق رقبه کافره نخواهد داشت، نه منافاتی نداره. اگر لحن کلام، این در لحن کلام من خیلی تاکید میکنم به جهت اینکه الان راجبش بحث میکنیم و راجبش در اتفاقا در صحبت ها هم آمده، اگر لحن کلام، آخر وقتی که ما میگیم لحن کلام منظور چیه؟ یه وقتی این مسئله خیلی مهمه که مسئله اطلاع یک مسئله محدود به یک قوانین خاص نیست که جدای از آن هیچ مسئله ای قابل طرح نباشه، بلکه مسئله اطلاق و عدم اطلاق این منوط است به شرایط تخاطب و شرایط مشابهی در تخاطب. یه وقتی شما میگویید برو، راوی که الان میاد مثل علی بصیر نقل میکند میگوید که و حالا عرض میکنم این یکی از مسائل مهمی است که ما مبتلا به این مسئله هستیم. ما وقتی راوی میاد نقل میکند و از امام علیه السلام میفرماید اذهب الی مثلا الطریق الکذایی، یه وقتی این اذهبی که امام علیه السلام میگوید به نحو عادی میگوید، از این اذهب ما استفاده وجوب نمیکنیم. یه وقتی اذهب را به نحو شدت میگوید اذهب، این نحو شدتی که الان امام میگوید این نحوه که منعکس نیست در روایت، ما با روایت برخورد میکنیم، فقط میبینیم در اونجا نوشته اذهب، میگیم اذهب صیغه امر است، امر دلالت بر وجوب میکنه، در حالتی که امام علیه السلام وقتی که اذهب را میگوید یا میگوید افعل، این افعل افعل عادی است، نه افعل به شدت و الحده، نه این افعل افعل عادی. و متاسفانه از این خطاها و اشتباهات بسیاری ما در روایات داریم، که فرض کنید که در یک مثلا روایت داریم که میفرماید که مثلا انی اکره و ذالک، امام علیه السلام میفرماید که اکره و ذالک، یا فرض بکنید که اون رابی، حالا در صورتی که امام علیه السلام بفرماید اکره و ذالک، این عین عبارت امام را نقل بکنه، باز در اینجا مشکل نیست. ولی یه وقتی راوی میاد از نحوه صحبت امام میفرماید کره هزالک، کره ها، اینی که میفرماید کره ها، با توجه به اینکه ما از کراهت حرمت را نمیفهمیم، خب راوی غلط میکنه بیاد بگه کره ها در صورتی که این معنا معنای حرمت داشته باشه. یعنی راوی حق نداره بیاد بگه کره ها، تا اینکه ما مجبور بشیم از سایر ادله وقتی که استفاده حرمت را میکنیم بگیم که کره در اینجا به معنای چیه؟ به معنای حرمته، به خاطر اینکه با ادله بیان چیکار بکنیم؟ وفق بدیم بین این روایت و بین سایر ادله که دلالت بر حرمت میکنه در یک مورد، ما بیان وفق بدیم. خب نباید راوی بگن چی کاری بکنیم؟ کره دلالت بر حرمت نمیکنه، کره دلالت بر چیکار میکنه؟ بر کراهت میکنه، همین کراهت متعارف کراهت متعارف بین السنه. اما راوی در اینجا آمده گفته کره هم، خب چرا آمده گفته کره هم؟ این اشتباه از راویه. ما نمیتوانیم بگیم که واقعا اگر راوی آمده و عین مقتضیات مجلس را آمده منعکس کرده و واقعا امام کراهت در وجناتشون پیدا بود، ما نمیتوانیم به حکم حرمت بکنیم. ما در اینجا باید حکم به چکار بکنیم؟ حکم به از می شود که تعادل و تراجی و سایر مسائل بکنیم. پس یکی از مواردی که ما میدونیم رباط در اینجا آمدن اشتباه کردن و خطا کردن، نیامدن عین مقتضیات تخاطب را بین امام علیه السلام و بین مخاطبشون آمدن نقل کردن، آمده از پیش خودش از روی سلیقه خودش آمده گفته که نو کره هزاره. خب حالا امام قائل، ما میدانیم امام قطعا قائل به کراهت در اینجا نیست، قائل به حرمته، ادله قطعیه داریم بر اینکه امام در اینجا قائل به حرمت در این مسئله است. اما راوی در اینجا آمده به عنوان کره گفته، خب به عنوان کره، کره که داره بر حرمت نمی کنه، لذا این اشکال در اینجا متوجه راوی هست. پس بنابراین ما در مقام اطلاق و در مسئله اطلاق این مطلب رو باید می شود که مد نظر داشته باشیم که نحوه بیان مولا با مخاطب، امام علیه السلام با مخاطب به چه نحوه است؟ این فرد متیقن و ثبوت در این مقام صحبت، ما نمیدونیم چه نحوه امام با این صحبت کرده. اگر ما در اون مجلس بودیم، الان ما خودمون آقا در یه مجلسی هستیم، الان ما در یه مجلسی هستیم و خود من در یه مجلس صحبت میکنم، 10 جور و 10 قسم مطلب در اینجا فهمیده میشه. یکی میگه منظور آقا این بود، این میگه منظور آقا این بود، این میگه منظور آقا این بود. چرا؟ به جهت اینکه هر شخصی با مقتضای مرتکزات ذهنی خودش و نحوه بیان مطلب و اشاراتی که متکلم در بیان مطلب داره یه قسمی فهمه، با اینکه متکلم یه حرف رو بیشتر نمیزنه، اما نه، یه کسی داره می نویسه، نگاه نمی کنی که متکلم چه نحوه داره. و اینا خیلی مسئله ما، این نکاتی که ما می خواهیم در باب اطلاق بهش اشاره بکنیم اینه که الان بحث خشک کلاسیک در بین حوزه بر این اساسه که این ظهور را یه ظهور غیر قابل تغییر گرفتن، سه با اون که مخاطب در مجلس حضور داشته باشه، حضور نداشته باشه، غائب باشه، حاضر باشه، مقتضیات اون زمان چیست، مقتضیات هیچ اینها در نظر گرفته نمیشه. فقط این است که اگر یک روایتی از امام علیه السلام به دست ما برسه، وسائل رو باز کنیم، وسائل شیعه را، این روایت رو اگر ما بفهمیم، این مقتضای ظهور این کلام این است که عمل کنیم. نه اینطور نیست. یه وقتی امام علیه السلام یه مطلب را بیان میکنه، این راوی متوجه صورت امام نیست، فقط داره مینویسه. خب این نمیدونه امام به چه نحوی داره این مطلب رو بیان میکنه، این فقط داره مینویسه. یکی داره به صورت امام نگاه میکنه و خصوصیات حرکات ید، صورت، چشم، ابرو، حاجب، عین، نحوه صحبت، نحوه لسان، اینها رو داره میبینه. یه قسم دیگه استفاده میکنه، اون مین در به اصطلاح روایتش مینویسه کره، این مینویسه چی؟ از میشود که قالب الحرمه. دو نحوه هر دو نشستن در اینجا، اما از نحوه صحبت دو نحوه چی میشه؟ استفاده در اینجا داره میشه. اگر ما در آن مجلس حاضر بودیم و صحبت این شخص را، امام را با اون شخص راجع به رقبه مؤمنه اگر میشنیدیم، شاید ما استفاده از میشود که تعین براءت ذمه در عتق رقبه مؤمن شما نمیکردیم. بله، دلالت چی میکنه؟ استحسانش را میکنه، دلالت بر رجحان میکنه، اما دلالت بر تعین شاید در اینجا نداره. لذا اینجا این به اصطلاح مسئله پیدا میشه. اینجا در اینجا این مطلب رو باید بگیم که همانطور که مرحوم شیخ از میشود که مقدمات حکمت را دو مقدمه ذکر میکنه، یکی این که متکلم در مقام بیان باشه، دوم این که قرینه مقیده برای انصراف اون طبیعت مهمله در فرد خاص وجود نداشته باشه. قرینه حالیه یا قرینه مقالیه، داخلیه او خارجیه، متصله یا منفصله، با این دو مقدمه احراز چی میشه؟ احراز اطلاق در اینجا میشه. پس بنابراین اشکالی که بر حد میشود که مرحوم آخون در اضافه مقدمه سادسه که عدم وجود فرد متیقن در مقام تخاطب نباشه، اشکال بر مرحوم آخون اینه که این در مقام تخاطب یا اینکه این فرد متیقن یک قید مقید است، قرینه مقیده هست یا نیست. اگر قرینه مقیده باشه، خب این همون مقدمه که ثانیه است. اگر به حد قرینه مقیده نرسد، این در این صورت منافاتی با اطلاق نداره.
اشکال میشه اشکال علمی در نتیجه این تأثیر هم.
بله؟
اشکال میشه اشکال علمی در نتیجه این تأثیر هم بسیار ذکر خاص خرد خام میشه.
بله دیگه،
نتیجه اینه
که اگر ما در اینجا در مقام تخاطب، در مقام تخاطب به اصطلاح چیز میگن، یعنی به اصطلاح مرحوم آخون این به اصطلاح اینو مطرح میکنه، میگه حتی اگر این به حد قرینیت نرسد، حتی اگر نرسه، صرف ذکر مولا این فرد متیقن و ثبوت را موجب انصراف طبیعت مهمله به اون فرد چی میشه؟ متیقن میشه. ما البته در این ذکر حرف داریم، ما میگیم حتی، بله؟
مورد مخصص نیست پس چیه؟
مورد مخصص نیست، مورد این است که به اصطلاح این لفظ یک شأن نزولی داره. شأن نزولش فرض بکنی که فلان مثلا مسئله خاصه، این میگن مخصص نیست. یا اینکه فرض بکنی که یه فرد متیقنی در اونجا هست، یعنی در اینجا اطلاق را یا عموم را ما از اون قضیه و از اون نفس استفاده میکنیم. اما اگر فرض بکنید که خود اون مورد، نفس اون مورد به عنوان یه قرینه مقیده در اینجا مطرح شد، خب دیگه مورد مخصصی نداریم، اصلا قضیه راجع به این آمده، اون عنوان اصلا راجع به اون فرد آمده، مثل اینکه اکرم زیدن میدونه. یا اینکه فرض کنید که میگیم که اکرم العالم و یک عالم که زیده بیشتر در قم نیست، خب این در اینجا ما میگیم که این مورد در اینجا چیه؟ مخصصه، به جهت اینکه منظور ما از عالم زیده، چون غیر از زید عالم دیگری در قم نیست، لذا ما تعبیر به عالم آوردیم. اگر عالم دیگری بود نمیگفتیم اکرم عالم، میگفتیم اکرم زید. این در اینجا مورد چی میشه؟ مخصص میشه. اما بس در اونجا است که نه، فرض کنید که زید به عنوان فرد متیقنه، اگر بگیم اکرم العالم، این موجب نمیشه که اگر ما عالم دیگری اکرام کردیم این براءت ذمه برای ما حاصل نمیشه. این از این باب چرا خود ضرر میزنه دیگه؟ بله، تمام اینها اتفاقا در روایات شرطه. فرض کنید که یک از مرجعات که در روایات میشمارن در مرجع با بحث تعادل و تراجی این است که یه راوی میاد نقل میکنه میگه سمعت مثلا ان صادق علیه السلام انه قال فی هذا المساله کذا، یه وقتی میاد میگه که سمعت من الصادق و هو یتحرک یده و التفت الی و نمیدونم تحرک کذا، این خصوصیاتی که و فی امامه نمیدونم ظرف من العنب و هو مثلا کان یعکل، این خصوصیات این مجلس را ذکر میکنه. تمام اینها در وساقت و در رجحان روایت همین مؤثره، خیلی دخیله. این نشون میده که این شخص حفظش بیشتر از بقیه است. یا اون که مثلا میگه آ پیش امام صادق بودی؟ بله. خب کی جلوش بود؟ اصلا یادم نیست. تو که اصلا یادت نیست یه ظرف به این انقدی طبقه از انگور جلوش بود، آ چطوری میای کلام اون رو به اصطلاح نقل میکنی؟ یا این خصوصی ها. مثلا فرض کنید که خیلی مهمه دیگه، یه وقت یه شخصی یه قضیه ای اختلافی شد در یک مسئله بین ما و بین کس دیگر، من گفتم که آقا این قضیه ای را که من دارم نقل میکنم ساعتش را میدونم، ساعتش فلان وقت بوده در فلان منطقه در کوچه در فلان مثلا چیز استاده بودیم، حتی رنگ لباسش را میدانم چه بود، رنگ شلوار اون شخصی را که قضیه را برای من تعریف کرد میدانم چه بود، خنده ای را که بعدش را. خب تمام اینها را من یادمه. یا اون که اون شخصی که اصلا نمیدونه مبتدا چی بوده خبر چی بوده، اینا خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان اصلا، یعنی از نظر وثاقت در روایت خیلی مهمه. لذا الان نحن فی شرائط ناهازهی لا نعتمد على نقل قول احد و لا از می شود که نسق الى کلام احد فی ما یروی عن الچی عازم، به خاطر این مسئله است که به واسطه هر کلمه و به واسطه هر کلام و هر حرفی ممکنه یه دفعه تبدل چی بشه، معنا بشه. من الان در اینجا شهادت می دهم و اعتراف میکنم بسیاری از اقوالی که از مرحوم والد ما نقل میشه در مقام جد ایشون در مقام مزاح بوده. من در اینجا اعتراف میکنم بر این مسئله که بسیاری از اینها مزاح بوده و بسیاری از اینها دارای معانی دیگری بوده، در حالتی که تمام اینها الان داره به صورت جد و به صورت یک امر واقعی داره مطرح میشه و این مشکلات رو پیش میاره دیگه. یعنی واقعا اگر ما بر اساس مبانی اصولی و دقیق جلو بیاییم کم به اشکال برخورد میکنیم، تا اینکه فرض بکنید که حد بی سر و بی پایی بلندشه بیاد در اینجا و عروسک خیمه شب بازی بشه و بخواد تمام مبانی و تمام طرق را دستخوش اهوا و اهلی نفسانی خودش قرار بده، این خیلی فرق میکنه. خب بنابراین علی هذا این سه مقدمه را مرحوم آخوند در باب چیز، البته بازم به اصطلاح بحث راجع به اینا ادامه داره، میان به اصطلاح ذکر میکنن. ساعت چی چنده؟ میرسید ادامه کنید. یک رو به دوازده. مسئله‌ای که در اینجا حد میشود که مطرح میشه، مسئله‌ای که در اینجا مطرح هست اینی که اولا منظور از مقام بیان با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند بعد میان میدن این است که مقام بیان این نحوه است که اگر متکلم غرض او احراز فرد خاصی باشد از این طبیعت مطلقه، لأخل به غرضه، به جهت اینکه قرینه وجود نداره، اگر مولا بخواهد فرد خاصی را از اون طبیعت مطلقه بخواد بیان بکند، چون قیدی را برای انصراف این عنوان به اون فرد ذکر نکرده است، لذا در اینجا چیه؟ لأخل به غرضه، غرضه او چیه؟ مخل واقع میشه. پس برای اجتناب و احتراز از لغویت در کلام مولا، ما باید معتقد باشیم که مولا عند عدم القید فی الکلام و عند عدم ادراج القرینه المعینه فی الکلام، باید منظورش چی باشه؟ جمیع مصادیق این عنوان مطروحه در چی باشه؟ در کلام باشه، و الا اخل به غرضه، چون غرضش فرد خاصه و قرینه مقید نیاورده، و وقتی قرینه مقید نیارد، مخاطب بنابر مدرکات عرفی و مرتکزات ذهنی کلام را حمل می کند علا جمیع المصادیق علا حد سبا، در حالی که منظور مولا و منظور متکلم فرد خاص بوده. این چیه؟ این اخلال به غرض. خب مطلبی که الان به نظر میرسه و بعد راجع به این باز بحث میشه و صحبت میشه این است که اولا مراد متکلم چه نحوه احراز میشه. این رو شما برای ما بیان کنید. شما میگید که متکلم در مقام بیان مراده، اینه بسیار یه تا اینکه شما میگید متکلم در مقام بیان مراده، خب این چیه؟ آیا متکلم در مقام بیان ادخال جمیع مصادیق این عنوان است در تحت این عنوان یا نه؟ متکلم در مقام ادخال مصادیق نیست، متکلم فقط در مقام بیان حکم مترتب بر چیز، مقام بیان مراد. مراد چیه؟ فقط این طبیعت رو بخواد بیان کنه، نه مصادیق. مراد چیه؟ یعنی وقتی که متکلم میخواد یک مسئله ای را بیان کند، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این ان الصلاة کانت منظور چه صلاتی؟ آیا صلات صبح؟ آیا صلات ظهر؟ صلات عصر؟ چیه؟ مراد از صلات چیست تا اینکه متکلم در مقام بیانه؟ مراد چیه؟ مراد نفس صلاته، طبیعت صلاته، لا فرد خاص من الصلات، صلات صبح او صلات ظهر او صلات العصر او مغرب او العشاء، نه فقط چیه؟ بیان صلاته. حالا کیفیت اداء صلوات این منوط است به وقت آخر. پس اینی که متکلم نمیاد و این خصوصیات صلات را نمیگوید دلیل نیست که در مقام بیان مراد. پس متکلم در اینجا حاضر، حاضر در اینجا، متکلم در اینجا لاغی است که آمده خصوصیات صلات را بیان نکرده؟ نه. پس اشکال اولی که وارد می شود بر این تعریف در مقدمه اولا اینه، متکلم که در مقام بیان مراد است، باید این مراد چیه؟ آیا شما مراد مولا را می دونید چیه؟ شما علم دارید که مراد مولا چیست؟ مگر شما علم به غیب دارید؟ مگر شما اطلاع بر غیب دارید؟
مگر شما اطلاع بر نفوس دارید تا اینکه مراد مولا را بدانید؟ حالا این مسئله در مورد موالی عرفیه محرزه تا چه رسد به مولایی که اصلا ما اطلاع نداریم بر اینکه بیان احکام او به چه نحوه، مثل شارع اصلا اطلاع نداریم که مولا به درصدد چه مقامی آمده و این عرض کنم حضورتون که آمده این کلام را بیان کرده، مصادیق مورد نظر مولا و مراد مولاست یا نه خود نفس طبیعت مهمله لا به نحو لا به شرط مقسمی مورد نظر مولاست. این یه مسئله اوله. حال این داشته باشیم، روش فکر کنیم، انشاءالله فردا راجع به مقام اثبات و همینطور راجع به این هم صحبت می‌کنیم.
تصوريه
وتصديقيه
لا
ينفع في حل
المشكله. المولى حينما يتكلم فهو ملزم بالقبول كلامه، ملزم يعني ملزم قانون المخاطب الربي، وحينئذ قانون المخاطب الربي لو قضي الكلام بلا قيد فلا بد ان يحمل على الاطلاق ويكون مراده ملزمه بان مراده
لا بد ان يحمل على المعنى مو على الاطلاق. مثلا اذا قال مولى الصلاه كانت على الكون كتابا موجودا، طب احنا نفهم من هذا الكلام انه يجب علينا اداء الصلاه او كيفيه الصلاه وهو يجب على المولى القيام به بعده. بالله مثلا يتكلم به على الان، لماذا احنا نحمل على المولى هو لابد ان يتكلم في هذه الحاله كيفيه صلاه الصبح والظهر والعصر؟ لا، احنا لا يمكن ان نتحمل على المولى هذه، بل هو بنفس المولى، يعني المولى لابد ان يكون بقيام هذه، ان يكون الاولا معنى الصلاه بالنسبه الينا، ولا بد ان يكون واضحا، والا لا يجوز للمولى ان يتكلم الا ان يوزح هذا المرض من قبل، يعني من قبل لابد ان يوزح معنى كيفيه الصلاه. بس على هذا يمكن للمولى ان لا يتكلم، مثلا يمكن ان يرسل شويه شويه، ومثلا يحمل الافراد على المعنى، مثلا يمكن أن يكون هذا المعنى هذا التنكيل صعب بالنسبة للأفراد. الأول مثلا يقول إن الصلاة كان لمن كان معبود، مثلا الأفراد هم يتحملون هذا المعنى، ومثلا يحملون على أنفسهم مثلا القيام بهذا الواجب وبعد مثلا البكرة يقول مثلا يجب عليكم صلاة الصبح، لا مثلا يلغوا صلاة الظهر والعصر شوية شوية الأمر، أو مثلا يتدبر بنحو التهديد، ويمكن أن يكون المصلحة والأداء التكليف هذا. فعلى هذا المراد من أداء هذا القضية في كلام المولى ليس هو المصادر، بل نفس المفهوم الصلاتية.
هذا يبقى
نعم،
هذا يبقى في دائرة الاحتمال، نحن لو تركنا هذا الاحتمال فما هي القاعدة الأولية تكون في فهم كلام المتكلم؟
احنا هذا مساله اخرى، يعني احنا مثلا نبحث عن كيفيه الحمل، اذا احنا لم نجد كلاما، لم يجد قيدا وقرينه على المصادر، فلا بد ان نحمل على المعنى الطبيعه المحمله. فاذا لم نجد، فاذا وجدنا مثلا قرينه متعينه فلا بد ان نحملها، فاذا لم يجد ففي هذه الحالة إحنا نرجع إلى المقدمات الحكمة، لا من أول الأمر في بداية الأمر. يعني الإشكال على التعاريف المتعارفة يعني المتداولة الآن بين الألسنة الآن، أنهم في بداية الأمر هم يرجعون إلى هذه المقدمات، وهم بالكلية يحفظون هذا المصائل التي إحنا نحن بسرد بيانه.
من رأيك زمان كأجابة شيء من الأمر مقلبة
على سمع
الله
مشي. بله. خود مقالب اطلاق هستیم، نه به این کیفیت. اون وقت حالا وقتی که ما قاب به اصطلاح اطلاق را در چه صورتی، مثلا همین که امروز خدمتون عرض کردم که فرد متیقن و ثبوت، خود همین فرد متیقن و ثبوت ما قائل به این هستیم، متا نه با مبنای مرحوم آخوند، با مبانی که خودمون به اصطلاح میرسونیم، چون یه موقع از می شود که قرینه مقید است، خب کسی به اصطلاح اشکال در این نمی کنه، در صورتی که قرینه مقید باشه کلا احد یقول بانصراف الایمان الى هذا المستوى مثلا، این بحث. یه وقتی قرینه مقید نیست، یعنی به مرحله الزام نمیرسه، ولی باز بنا بر مبنای ما همین موجب انصراف میشه، باز بنا بر از می شود که مبنای ما. و اینم بحثش مربوط به این است که اجرای اصول و اصول عملیه یا اصول لفظیه در چه موردی و در چه مقامی عد می شود که جایزه. آیا در فی کل موتنه یا شک فی هذا الموتن، آیا ما ملتزم هستیم به اجرای اصول عد می شود که لفظیه یا اصول عملیه، یا در اونجایی که شک ما شک عقلایی باشه، احتمال عقلایی و ملزم باشه، در اونجا ما رجوع میکنیم به اصول لفظیه و اصول عملیه، نه در هر موطنی که شک داشته باشیم. این بحثش انشالله فردا یا شنبه است به صحبت اگر بله مورد مقامات شرایط قرائن تمام اینا دخالت داره. صحبت در این است که اگر شما در یه جا شک کردید در اونجا تمسط رو اطلاق میکنید که قرینه پیدا نکرد، ولی ما میگیم اگر شک کردید تمسط رو اطلاق نمیخواد بکنید، باید به اون فرد مدرکان ثبوت دارم اختلاف در نتیجه در اینجا، لذا 90% اطلاقات رو